أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک فضلای گرامی. آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم و خوشحال و خرسندم که در ترم جدید با بحث جدید در خدمت شما عزیزان هستم. در بحث کتاب الفائق فی الاصول، ما در ترم گذشته مباحثی رو که نویسندگان محترم در باب سیره عقلائیه مطرح کرده بودند خدمت عزیزان ارائه کردیم. هرچند بعضی از و برخی از قسمت‌های این کتاب و این بخش سیره عقلایی باقی مونده که انشالله در روزهایی که تعطیلات یا روزهای پنجشنبه اینها رو فایل صوتیش رو خدمت دوستان ارائه میدیم تا عزیزان استفاده کنن. لیکن به جهت این که از برنامه های ترم دوم عقب نیفتید، ما بحث رو از محدوده ترم دوم شروع می‌کنیم و همونطوری که عرض کردم اگر مواردی از محدوده ترم اول هم باقی مونده انشالله در روزهایی که فراغت بیشتری هست فایل های صوتی ضبط شده و در خدمت دوستان قرار خواهد گرفت. اما محدوده ترم دوم این کتاب بحث سیره متشرعه است، یعنی از بحث سیره متشرعه مباحث ترم دوم شروع میشه که به عبارتی در کتاب از صفحه 127 شروع میشه. ما در بحث سیره متشرعه در 4 مقام بنای بحث داریم. مقام اول تعریف سیره متشرعه هست، مقام دوم حجیت سیره متشرعه هست، مقام سوم حجیت سیره متشرعه مستحدثه است و مقام چهارم حجیت ارتکاز متشرع هست. اینکه ارتکازات متشرعین حجیت دارند یا ندارند، این 4 مقامی است که در چند صفحه از کتاب الفائق بنا هست این مباحث رو ارائه بدیم خدمتتون. در بحث اول، یعنی در مقام اول، بحث تعریف رو، یعنی تعریف سیره متشرعه رو نویسندگان محترم ارائه میدند. این رو خدمتتون عرض کنم که در لسان علماء سلف بعضن از سیره متشرعه به اجماع فعلی نیز تعبیر میشه. دقت داشته باشید که ما وقتی بحث اجماع رو مطرح میکنیم، یه موقع از اجماع اجماعی است که بین علما مطرحه در مورد یک مسئله نظریه خاصی دارند و دیدگاه خاصی دارند و این نظریه و دیدگاه از آن کل یا جل فقها میشه که میگیم که فقها در این مسئله اجماع دارند. این اجماع اجماعی است که در دیدگاه و نظریه مطرح میشه، این در مقام عمل اینگونه نیست که خود فقها به اون پایبند باشن. شاید اصلا موردی باشد که مبتلا به فقها نیست، هیچ فقیهی مبتلا به اون مسئله نمیشه در مقام عمل، بلکه در دیدگاه و نظر نظریش بر آن است. مثلا اگه بخوام مثال روشن بزنم، مثال الا ماشاءالله وجود داره، ولی خب اگه بخوام مثال روشن بزنم، شما فرض بفرمایید که فقها در مورد مثلا یک مسئله‌ای در خصوص عرض کنم خدمتون دماء ثلاثه یک نظریه مطرح میکنن و این نظریه هم مورد اتفاق همه هست. خب اینا، این عزیزان، این فقها ها در دیدگاه با هم یکسان شد نظرشون. این گونه نشد که بگیم که در مقام فعل، چون اینها که مبتلا به نیست اصلا براشون، این گونه نیست که بگیم در مقام فعل این عزیزان اجماع بر این قضیه دارن. خب پس این اجماع، اجماع در دیدگاه و اجماع در نظریه میشه. یه موقع هست که متدینین که از جمله اون متدینین فقها باشند، متدینین نسبت به یک مسئله در مقام عمل پایبندی از خود نشون میدن، یعنی یک عمل خاص رو همه بهش پایبند میشن، همه متدینین بهش پایبند میشن. این رو میگن سیره متشرعه. یعنی در واقع در تعریف سیره متشرعه ما اینگونه بیان میکنیم، میگیم که اتفاق همه افرادی که اهل دین و شریعتند، اتفاق در واقع افرادی که همشون متدینند و اهل شریعتند، در عمل خاص رو بهش میگیم سیره متشرع. در حقیقت سیره متشرع مربوط به فعل متشرعین هست. خب حالا بر اساس کتاب الفائق میاد نظر میده، میگه که این سیره متشرعی که به این شکل ما تعریف کردیم، این سیره متشرعه منشأ اعتبارش یکی از این سه مسئله میتونه باشه. یک، بگیم که منشأ این سیره متشرعه منشأ اوغلایی نیست، بلکه متشرعین از این حیث که تعبد در امور دینی دارند به یک مسئله پایبند شدند، به یک امری و به یک فعل خاصی پایبند شدند، و فارغ از این که اوغلا در مورد این قضیه چی گفتن، اصلا با نگاه اوغلایی به مسئله نگاه نکردن، چون متدینن تعبد فقط در این قضیه دارن. پس یک، منشأ سیره متشرعه این باشد که بگیم که متشرعه امور اوغلایی رو در نظر نمیگیرن و صرفا تعبدن این مسئله و این فعل خارجی رو در مقام عمل بهش پایبند میشن. این یک منشأ. منشأ دوم، حالا مثالم بخوام بزنم، مثل چی؟ مثل اینکه بگیم که فرض بفرمایید که جهر در قرائت نماز، جهر در قرائت، مثلا نماز صبح رو باید به حالت جهر خونده بشه و با صدای واضح در واقع نماز خونده بشه، این دیگه بحث اوغلایی درش نیست، این صرفا یک امر تعبدی است و این امر تعبدی رو پایبند میشن اهل دین و دیانت. پس در واقع امر اوغلایی در کار نیست و صرفا از او تعبد. دو، منشأ سینه متشنع رو بگیم. یک امر اوغلایی است ولیکن متشرعین به آن پایبند میشند، از این حیث به این پایبند میشند که موقف شارع هم بر آن هست، و به تعبیر دیگر چون نظریه و دیدگاه شارع رو میدونند به این مسئله پایبند میشن، و الا شاید اون رو کنار میذاشتند. این هم مورد دوم از مناشأ سیره متشرعه. مثل چی؟ مثل این که مثلا بگیم که حجیت خبر واحد، مثلا خبر واحد خبر ثقه رو میگن حجته، عمل به خبر ثقه میکنند. این که عمل به خبر ثقه میکنند، خب اوغلای عالم نوعا همین کار رو میکنن. کسی که ثقه باشه و خبری رو بیاد بده عمل بهش میکنن. ولیکن متدینین از این حیث که نظر شارع بر این است و موقف شارع بر این است که به خبر ثقه عمل کن، عمل بهش میکنند. یعنی با نگاه به همون بحث شرعی این کار رو انجام میدن. این هم در واقع یک منشأ دیگر. منشأ سوم برای سیره متشرعه بگیم که منشأ تعبدی هیچ در آن وجود نداره، و این گونه نیست که بگیم که موقف شارع هم در نظر گرفته باشه کسی، بلکه صرفاً یک منشأ اوغلایی دارد. شارع در واقع متشرعین از این حیث که یکی از بفرمایید اوغلا هستن به این مسئله پایبند میشن و توجه به این ندارن که موقف شارع چی هست و شارع نظرش بر این چی هست. خب ولی متشرع به ما هو متشرع عمل به این میکنه. خب در بین این سه تا مورد سوم از موضوع ما خارجه. چرا؟ چون مورد سوم دقیقا میشه سیره اوغلاییه، دیگه سیره متشرعین نیست. اگر متشرعین هم به اون عمل میکنن، نه به جهت تشرعشون، یعنی به جهت متدین بودنشون، بلکه به جهت اینکه جزئی از اوغلا هستن و سایر اوغلان به این عمل میکنن بهش عمل میکنن. و لذا مورد سوم از موضوع ما خارجه و میره در دایره بحث سیره اوغلاییه که حجیتش رو بحث کردیم در جلسات پیش و تا اینجا مباحثش رو مطرح کردیم. اما دو مورد دیگر که عبارت باشه این که منشأ سیره متشرعه صرفاً امور تعبدی باشد و منشأ سیره متشرعه امور اوغلایی باشند، ولیکن نظر شارع چون بر اون امر اوغلایی هست متشرعین به این پایبندند، هر دوی اینها جزء سیره متشرعه هست. هرچند که ما دعوا روی اینها نداریم و البته تفکیکاتی بین اینها وجود داره. خب البته اجازه بفرمایید تا اینجا که توضیحاتی دادم رو از متن تطبیق بدیم و انشالله عمری باقی باشه ادامهش رو عرض میکنم خدمتتون. خب ما عرض کردیم که از صفحه آرزم محضر دوستان که 127 شروع کردیم بحثو، الباب الثانی از سیر المتشرع، باب ثانی باب دوم در خصوص سیره های متشرعی. خب باب اولمون سیره اوغلاییه بود. مقدمتون یه مقدمه کوتاه بیان میکنه. مقدمتون یتمسک فی الفقه والاصول کثیرا بسیره المتشرعه. خب روشنه، یعنی این که در فقه اصول خیلی تمسک شده به عرض کنم خدمتون سیره متشرع و همینطور اعتکازات متشرع، ولعجل اتضاح مدى صحت الاستدلال بهما ينبغي البحث عنهما في طی مقامات، و از این جهت که روشن بشه برای ما اون میزان صحت استدلال، تا چه میزان استدلال به این سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه صحیحه، ما برای اینکه اینو بفهمیم و برای ما روشن بشه هم بقی ناچاریم که البحث عنهما فی طی مقامات، در چند مقام بحث کنیم که بنده عرض کردم در چهار مقام بحث میکنه. المقام الاول تعریف و از سیرت المتشرعه، اولی تعریف سیره متشرعه است که ما میخوایم صحبت کنیم. خیلی ترجمه روانی داره، خیلی عبارت سنگینی نداره. از سیرت المتشرعه هی اتفاق جمیع او جل اهل شریعت و المذهب. سیره متشرعه اینه که یا اتفاق همه افراد یا اکثر افراد یک شریعت یا مذهب مثل امامیه. به ما هم اهل تلک شریعه او المذهب، از این جهت که اهل این شریعت و اهل این مذهب هستن، اتفاق علا چی؟ علا عمل خاص. دقت کنید، عرض کردم که سیره متشرعه در واقع اجماع فعلی است. علا عمل خاص یعنی همین، یعنی اینا اتفاق نظر نه، اتفاق عمل دارند. اون اتفاق نظر میشه اجماع مصطلحی که توی فقه هست که ما بیان میکنیم و میگیم که مثلا اجماع فقها بر این هست، اما این اجماع علا عمل خاصه، اتفاق علا عمل خاصه که میشه اجماع فعلی. یعنی سیره متشرع در حقیقت اجماع فعلیه، متشرعین یک مذهب و یک دین هست. و المقصود بالبحث هنا، مقصود از بحث در خصوص سیره متشرعه در اینجا، خصوص سیرت المسلمین به ما هم مسلمون، از این جهت که مسلمون هستن و اصحابون الامامیه، و در واقع خصوص اتفاق اصحاب امامیه است، به ما هم تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه المعصومین، از این جهت کتاب رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام هستند. خب پس روشن شد که معنای سیره متشرعه یعنی اتفاق جمیع یا جل علا عمل خاص، یعنی مساوی با اجماع فعلی. اما منشأش چیه؟ یعنی منشأ سیره متشرعه چیه؟ لعمل المتشرع به اعتبار منشئهی فروض و ثلاثه، سه تا فرض میتونیم برای عمل متشرع، یعنی سیره عمل متشرع همون سیره متشرع است، برای سیره متشرع به اعتبار منشئش که منشأ این عمل چیه، سه تا فرض وجود داره. الفرض الاول، ما لا منشأ له الا جهت تشرعهم و تدینهم، هیچ منشأی وجود ندارد مگر اینکه اینها از این جهت که متشرعند و از این جهت که متدینند عمل به این قضیه میکنند. و ذالک فی ما اذا کان عملهم فی مسئله شرعیه تعبدیه، میگه که از این جهت میشه که بگیم که در عمل به این مسئله شرعیه صرفا از روی تعبد دارن انجام میدن کاری رو. لیس له مناشئون عقلاییه، اصلا منشأ عقلایی نداره، یعنی در واقع عقلا در مورد این قضیه اصلا نظری ندارن. مثل چی؟ کل جهر به قرائت صلات، مثلا در قرائت صلات، قرائت نماز، میگه که اینجا باید به جهر خونده بشه، نماز صبح برای مردان باید حالت جهری باشد. خب این که به جهر خونده بشه، همه متشرعین هم بهش پایبندند، ولی منشأ پایبندی اینها آیا امر عقلایی است؟ میگیم نه، صرفا از این جهت که تعبد به مسئله دارند این کار رو انجام میدن. پس این یک فرض. فرض دوم، ما له منشأ عقلایی. پس اولی اصلا منشأ عقلایی نداشت. دومی اینه که منشأ عقلایی دارد، کل عمل به خبر استقه، مثل عمل به خبر استقه، الا ان استمرار العمل على طبقه فی الشرعیات. مگر این که میگیم که این که مستمر شده عمل افراد برای این قضیه در شریعت، کان لعجل تشرعهم و تدینهم، به جهت اینه که اینها اهل تشرع و اهل تدین هستند. یعنی چی؟ یعنی منشأ و عقلایی دارد، ولی این متشرعی که بهش عمل میکنه نه به جهت اینکه امر و عقلاییه، بلکه به جهت این است که شارع اینو گفته. لذا توضیح میده و من جهت انهم احرزوا موافقت الشارع، از این جهت بهش عمل میکنن که موافقت شارع نسبت به این عمل هست. حالا موافقت شارع هم ولو من سکوتهی، ولو اینکه شارع سکوت کرده باشه در مورد این قضیه، و عدم رد اهیل بنای العقلایی، عدم رد اون بنای العقلایی رو داشته، یعنی ردش نکرده این بنای العقلایی رو. پس مورد دوم منشأ العقلایی دارد، ولیکن عمل متشرعین بر این اساس به جهت وجود منشأ عقلایی نیست، بلکه به جهت موافقت با شارع است که این کار را انجام میدهند. اینم دوم. اما سوم چیه؟ این فرض سوم، فرض سوم ما لهو منشأ عقلایی، منشأ عقلایی دارد، و کان العمل على طبقه فی الشرعیات لذلک ادعی العقلایی. اما اگر در شریعت هم بهش عمل میشه، یعنی متشرعین هم اگر بهش عمل میکنند، عمل میکنند طبق اون، صرفاً لأجل فشریات لذالک ادای العقلایی، فقط به خاطر دایی العقلایی که وجود داره، یعنی امر العقلایی که وجود داره باعث شده بهش عمل کنن. اصلا غفلت کردن، ولأجل الغفله من احراز الموافقت الشرعی، اصلا نرفتن سراغ این که موقف شرعیشو بدونن چی هست. به خاطر موقف شرعی داشتن و موافقت شرعی داشتن نیست که به این عمل میکنن، بلکه لدایی العقلایی، بلکه دایی العقلایی داشته که به این عمل کردن. او یحتمل فی ذلک علی الاقل، یا اینکه نه، بعضی ها رفتن سراغ موقف شرعیش ولی بنا به عقل، یعنی تعداد اندکی رفتن سراغ موقف شرعی این قضیه، خیلی ها نرفتن سراغ موقف شرعیش، بلکه همین که دایی و قلایی دارد این کار رو انجام دادن. پس این سه نوع، یک، منشأش صرفا تعبد و امر و قلایی دارش نیست. دو، منشأ عقلایی دارد ولیکن سیره متشرع بر اون عمل، یعنی بر اون فعل، سیره متشرع بر اون به جهت اینه که موقف شرعی دارد، به جهت این که شارع موافقت کرده بهش عمل میکنن. سه، صرفاً امر عقلایی است و متشرعین بفرمایید موقف شرعی رو در نظر نگرفتن. خب این سه تا، سه فرض برای منشأ سیره عقلاییه. حالا ما باشیم این سه فرض، عرض میکنیم که ول فرض الاخیل علی تقدیر وقوعهی، فرض سوم که صرفا بگیم که منشأ عقلایی دارد و صرف دایی عقلایی است که متشرعین هم به این عمل میکنن، و الفرض الاخیر یعنی این علی تقدیر وقوعی، خارجون عن سیرت المتشرع، خارج از سیره متشرع است. چرا؟ چون متشرع به ما هو متشرک این کار انجام ندادن که، بلکه متشرب ما هو عاقل این کار انجام داد، یعنی لحاظ نکرده که موقف شرعی رو. فانه لیس عمل المسلمین مثلا به ما هم مسلمون و متدینون، مسلمین اگه به این عمل کردن اینجوری نیست که عمل به این به جهت اسلامشون و به جهت تدینشون باشه، بلکه بل هو مندرج فی سیرت الاغلاییه، بلکه عمل بهش کردن به جهت اینکه سیره الاغلاییه بر این بوده و این هم مندرج در سیره الاغلایی میشه و تثبت و حجیت و ثابت از کنم خدمتون میشه حجیت این نوع از سیره به ما تقدم فی بحث حجیت سیرت الاغلاییه، با آنچه که در سیره الاغلایی اومد گذشت. پس این از سومی فرض جزء امور ما نیست، یعنی جزء بحث‌های سیره متشرعه نیست، بلکه جزء بحث‌های سیره اقلایی است. والمتیقن فی عنوان سیرت المتشرعه، اما متیقن در سیره متشرعه چیه؟ در عنوان سیره متشرعه فی کلمات الاعلام بزرگان هو فرض الاول، اینه که متیقن یعنی فرض اوله، یعنی فرض اول یقینا منشأ در واقع سیره متشرع هست. فرض اول هیچ یک از اعلام نگفتن خارج از سیره متشرع است. یعنی چرا؟ چون اصلا اساس عمل به این فعل خاص تدینشونه و بفرمایید که متدین بودنشونه و بر اساس شریعت عمل کردنشونه. چرا؟ چون اصلا مبنای اوغلایی نداشت که، مثل قصد کردم دیگه، مثل قرائت جهر در نماز. و اما ثانی، اما دومی کدوم بود؟ که منشأ اوغلایی دارد ولیکن متشرعین به لحاظ منشأ اوغلایی داشتن نیست که بهش عمل میکنن، بلکه به لحاظ این که شارع در واقع اون موافقت کرده بهش عمل میکنن. و ثانی فلم یعلم شموله له، دانسته نشده که شامل میشه این نوع سوم با سیره متشرعه. در واقع این که بگیم که آیا این هم جزء سیره متشرعه است یا نیست، این برای ما دانسته نشده. نه بله، البته چیز احتراز میکنه از این قضیه که میگه بله دومی هم جزء سیره متشرع هست. نه هم قطیت لقو علیه عنوان و سیره، بله به این دومی هم که بنای اقلاییه برش هست، ولیکن متشرعین هم بهش عمل میکنن به ملاحظه موقف شرعی. قد یطلق علیه عنوان سیره، گاهی گاهی اطلاق میشه بهش عنوان سیره و یسمى بالسیره المتشرع به معنی الاعم، لذا بهش میگن سیره متشرع به معنی الاعم. توجه داشته باشید، اگر سوال شد که سیره متشرع به معنی الاعم چیه، میگید که سیره متشرع به معنی الاعم اون سیره است که شامل میشود اون سیره متشرعینی را که منشأ اوغلایی دارد ولیکن متشرعین به جهت اینکه با موقف شرعی موافقت کنند به این پایبند شدند. فی قبال الفرض الاول، در مقابل فرض اول که الذی یسما بالسیره المتشرعه به معنی الاخذ، به اولی دیگه میگن سیره متشرعه به معنی الاخذ. سیره متشرعه به معنی الاخذ پرسیدن چیه؟ میفهمید که سیره متشرعه به معنی الاخذ سیره ایست که هیچ منشأ اوغلایی ندارد و متشرعین تعبدن به این عمل میکنن لموافقت شارع. مثالش هم که روشن شد. البته میفرماید که ولا یهمنا البحث عن الاصطلاح سیره المتشرعه هل یراد به خصوص الاول او ما یعم الثانی. میگه که برای ما مهم نیست که بگیم که آقا در اصطلاح سیره متشرعین آیا مراد اون مورد اوله که بگیم سیره متشرعه به معنی الاخذ است، یا اینکه عمومیت داره، دومی رو هم شامل میشه، یعنی سیره متشرعه به معنی العام بشه. پس مهم این نیست، مهم چیه؟ انما المهم البحث عن حجیت ها به معنی این. مهم اینه که ما در مورد حجیتش به هر دو معنا بیایم صحبت کنیم، بگیم که سیره متشرعه آیا حجت از حجت نیست به هر دو معنا، یعنی چه به معنی الاخص چه به معنی العام، بدونیم که آیا سیره متشرع حجیت دارد یا حجیت ندارد. لذا این مقام اول ما تمام شد که بگیم که معنای سیره متشرع چیست، که عرض کردیم که معنای سیره متشرع یعنی عمل به مسئله خاص در یک مذهب یا در یک دین که کلش یا جلش کل مردم یا جل متشرعین به اون عمل کرده باشد. که من ششم سه چیز شد، گفتیم که یکیش از مورد خارج است و دوتای دیگه در مورد ما، در مسئله ما دخیلند و سیره متشرع بهش گفته میشه، لکن یکی به معنی الاخص و دیگری به معنی الاعم. حالا انشالله جلسه بعد مقام دوم که حجیت سیره متشرع باشه خدمت شما اعزه تقدیم میکنیم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.